وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. به پیشگاه بالا بلند امیر المؤمنین و جهت تعجیل فرج امام عصر و رفع گرفتاری ها و مشکلات، آمرزش درگذشتگان و ذوی الحقوق و اساتید و علمای ربانی و شهدا و امام راحل و بخشش و مغفرت پروردگار برای آمرزش همه گناهانمون و رفع پریشانی ها و گرفتاری ها و شفای بیماران عنایت بفرمایید. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. سخن ما در جمع برادران و خواهران در این مجلس نورانی و محترم در این موضوع و محور بود که قرآن کریم کتابی است برای نشان دادن اندازه‌های زندگی ما، و به تعبیری قرآن نقشه است، قرآن خطکشه. در هواپیما وقتی حرکت میکنن خلبانان و کاپیتان های پرواز به بیرون نگاه نمی کنن، مثل ماشین نیست، آینه نداره، یه نقشه جلوشون هست، اون به اصطلاح جی پی اس. این نقشه اینها رو میبره. دو چیز رو هم نشون میده، یکی این که کجا قراره بری، دوم این که کجا هستی. چون اگه یکی از این دوتا بخش رو آدم گم کنه دیگه به مقصد نمیرسه. بعضی وقتا آدم میدونه کجا میخواد بره ولی نمیدونه اینجا کجاست. مثل که بنده بخوام بیام اینجا مسجد و شهدا محضر جناب عالی، بعد گم شم، تلفن بزنم حاجی لنگرودی بگم خب آشیخ کجایی، بگو تا من آدرس بدم که کدوم بر بگه، والا نمیدونم کجام. میگن تهرانه اینجا، من پرسیدم میگن اینجا تهرونه، اما کجای تهرونه نمیدونم، شرقم، غربم، جنوبم، شمالم، شمال غربیم، جنوب شرقیم. که تو عجب آدم بی خودی هست، تو چطور نمیدونی کجایی؟ اگر شما ندونی کجا وایستدی، کجا هستی، نقشم دیگه به درد شما نمیخوره، آدرس هم شما رو به مقصد نمیرسونه. بعضی میگن آقا ما با مشکل داریم با زنمون، با شوهرمون. خب مشکل دارین کجایین، چیکار میکنین؟ او حرف میزنه، فریاد میزنه، شما چی میگی آج خانم؟ خانم گوش به حرف شما نمیده، شما چیکار میکنی آقا؟ این گیجه، خودش هم نمیدونه کجاست. وقتی نمیدونیم هیچ نقشه به درد نمیخوره. بعضی هم خوب میدونن کجان، منطور نقشه کار نمیدونن کجا میخوان برن. مثل آدمی که زنبیل گرفته دستش اومده بیرون، میگم کجا میخوای بریم، میگه بازار. خب حالا بازار من چی میخوای بخریم، میگه حالا میریم ببینیم چی گیرمون میاد، شاید یه جفت کفش خریدیم، شاید هم یه دست کت شلوار گرفتیم، شاید هم یه شقه گوسفند گرفتیم، شاید هم دو تا گونی برنج خریدیم، ممکن هم یه کمی پیاز سیب زمینی. میگم آقا تو اصلا دیوونه ای، مستقیم خودتو به تیمارستان معرفی کن، تو بدونی کجا میخوای بری. الان خوب عنایت میفرمایید، دنیا با این جنگولک بازیایی که شروع کرده، با این ماهواره ها و اینترنت ها و این زرق و برق ها و این به اصطلاح مظاهر صنعت و تکنولوژی، تقریبا بین یکی از این دو حالت ها میخواد انسان رو نگه داره. یا نقشه رو از آدم بگیره که آدم ندونه کجا میخواد بره. صبح میایم بیرون خیابون گردی دیدین دیگه، کجا میگیم میریم گردش، گردش هم خب هدف داشته باشه، میریم با رفقا بگردیم، بریم ببینیم حالا سر از کجا در میاریم. یا نقشه اگه داره نمیذاره بفهمی تو کجای نقشه ای. این دو تا بازی است که امروز دنیا داره روش سرمایه گذاری میکنه. ساعت ها من و شما رو پای تلویزیون و ماهواره و فیلم های بسیار هیجانی، بسیار جذاب، با میلیون ها دلار هزینه معطل میکنه. آخرش هم که وقت گذشت نمیدونیم. یه بار شاید خدمتون عرض کردم اون قصه مرحوم نراقی رو که راجب عمر آدمیه، گرد و فروش اینجا نبود، گفتم آقا میگه یک کسی اومد گردو بخره، گردو فروش هم تا بالا دپو کرده بود چند تن گردو تو مغازش، یه نگاهی کرد و گفت ببخشید حاج آقا گردو یه تن چند؟ یه تن گردو. صاحب مغازه دید خب یه تن گردو میخواد، قیمت رو تا میتونست اوورد پایین دیگه، به حد اقل رسوند. گفت آقا حالا که شما بالاخره صحبت یه تن گردو میکنی، یه تن 1000 تومن ارزون. گفت خیلی خوبه، قیمت مناسبه واقعا. اون وقت حاج آقا 500 کیلو چند؟ اگه کسی 500 کیلو بخواد. گفت 500 کیلو آقا همون قیمت 500 تومن. گفت نه واقعا به شما میگن حاجی ارزونی، خیلی مرد حسابی هستی. وقت 100 کیلو گردو چند؟ گفت 100 کیلو هم آقا همون قیمت 100 تومن دیگه، خیرشو ببینی. گفت واقعا شما مرد خدایی، حلالت باشه انشالله نونی که در میاری. 10 کیلو گردو اون وقت چند آجا؟ گفت آقا اونم به همون قیمت میدیم 10 تومن. گفت واقعا شما جاد وسط بهشت، همسایه دیوار به دیوار رسول خدا هستی شما، چه مرد نازنین، قیمت اینقدر ارزون، اینقدر مناسب واقعا. و خیلی ببخشی 1 کیلو گردو چند؟ گفت 1 کیلو هم 1 تومن دیگه، دیگه آقا آتیش زدیم به مالمون. گفت به خدا قسم تو اگه رساله داشتیم از تقلید میکردم. آقا گفت حالا خیلی معذرت میخوام، وقتی 1 دونه گردو اگه آدم بخواد چند؟ گفت 1 دونه که دیگه بالا اصلا قیمتی نداره. حالا مثلا یک کسی بره در مغازه بگه حاج آقا 1 دونه لپه چند؟ 1 دونه، 1 دونه برنج چند؟ میگه هیچ، آش خانم 1 دونه برنج قیمتی، بس باز از من 1 دونه برنج بگیرم. گفت 1 دونه گردو قیمتی نداره. گفت اگه پس اجازه بدی من 1 دونه گردو بگیرم. گفت بفرمایید. 1 دونه گرفت و رفت یه دوری زد و شکند و خورد و 5 دقیقه بعد اومد. گفت ببخشید حاج آقا، گفتین 1 دونه گردو قیمتی نداره؟ گفت نه عرض کردم 1 دونه گردو. گفت اگه میشه 1 دونه گردو به ما بدین. یکی دیگه هم گرفت، دوباره رفت یه دوری زد، 10 دقیقه دیگه اومد. گفت حاج آقا 1 دونه گردو گفتین که قیمتش چند بود؟ گفت فلان فلان شده، حق بازه، کلا بردار، شیاد عوضی. تو یه دونه یه دونه میخوایم گردو؟ تو استاد کیه؟ پیش کی درس خوندی؟ حق بازی کی یاد گرفتی؟ اهل کجایی تو اصلا؟ گو اهل کجایی؟ گو مثلا طرف هایی نمیدونم اصفهان کجایی طرف هایی. آب امشب چی شده آقا؟ نمیدونم کجا برای آدرس دادی چه بنده خدا. دوستی داشتیم از این آب معدنی آورده بود، میگو خانم آب معدنی است با همجور نخوری یا؟ خیلی غلیظ است، یخت آب قاتیش کو. آقا قربانش، اینا چه تمثیل قشنگیه، دست شما داره، چه تمثیل زیباییه. این تمثیل میاره برای عمر من و شما، میگه آقا شیطون نمیاد بهت بگه آقا 40 سال عمرت چند، میدونه خیلی گرونه، قیمت نداره اصلا. نمیاد بگه یه جفت چشم چند میفروشی، یه جفت چشم بگو آقا 100 میلیارد من کسی میده. میاد ریزش میکنه. خوب عنایت کنین جوانهای عزیز، آقا پسرها، دختر خانمها، قربونتون برم. ریزش میکنه، ریزش میکنه، ریزش میکنه، میرسه به مثلا 5 دقیقه. آقا 5 دقیقه، میگه 5 دقیقه آقا قیمت نداره، میخواه 5 دقیقه بشینیم یه فیلم ببینیم. ده دقیقه بشینیم یه کارتون تماشا کنیم، یه 20 دقیقه بشینیم یه نیمه یه فوتبال ببینیم، اون وقت خوب زرنگه. همینجوری 5 دقیقه 10 دقیقه، اینم یه چیز عجیب و غریبیه. اینایی که ریاضی کار کردین، که شما تقریبا همتون ریاضیتون از من قوی تره، شک ندارم، شما 100 تا صفر رو بذارین کنار هم میشه چند؟ بله آقا، صد تا صفر بذاری کنار هم میشه چند؟ بازم صفر دیگه. اما این چه معجزه عجیب و غریبیه که این گردو گفت یه دونه هیچی، صفره، قیمتی نداره، ولی این صفرا رو بذاری کنار هم میشه رقم، میشه عدد. اینو من خواهش میکنم اونایی که مغز ریاضی دارن و بالاخره با انیشتین یه ارتباطی دارن، اینو بعدن معادله شو برای من بنویسن، که اینم از دامهای این شیطون حرومزاده است که به ظاهر صفرش میکنه ولی در واقع رقمه، عدده. عدد رو برای من و شما صفر جلوه میده، یه دفعه نمیاد دوتا چشممونو بگیره، آروم آروم مختصر یواش یواش سوی چشممونو نور چشممونو میگیره، یهو میبینی 80 ساله شد دو تا چشم تو از دست دادی، از بس چیزای بی خود دیدیم، گوشمون سنگین شده، قلبمون کار نمیکنه، تن و بدنمون رعشه گرفته، سکته کردیم یه طرف بدنمون کج و کوله شده. اینجوری یکی از ترفندهای بسیار زیرکانه این موجود عجیب و غریب اینه، خوریز میکنه. ناگهان بانگی برآمد، حاجه مرد. نمیاد یهو بگه حاج آقا 70 سال عمرت چند، میدونه قیمت خیلی بالاست، تخفیف هم نمیدیم، 7 دقیقه 7 دقیقه از دست ما میگیره. بنده یهو نگاه میکنم میبینم 47 سال رفت، هیچ غلطی نکردم، عمری به هوس در پی اقیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. به قول حافظ، عمر بگذشت به بی حاصلی و بلهوسی. وقت این خطکش قرآنه، این نقشه قرآنه که هر دو رو به ما میده، هم نشون میده کجایی، هم نشون میده کجا باید بری، هدف کجاست. و ان الى ربکل منتها، میگه آقا مقصدت اینجاست، باید برسی به خدا. الان کجایی؟ اینجا وایسادی. چقدر راه داری؟ یه چند میلیون سال نوری مونده. خسته نه ای گام دگر، به قول سهراب سپهری، شهر تو را نام دگر، خسته نه ای گام دگر، یه قدم بیا جلوتر میرسی، یک قدم بر خیشتن نه واندگر در کوی دوست. خب حالا عرض کردم دو چیز در قرآن حد نداره، صحبت اندازه هاست. دیشب هم عرض کردیم اندازه آدم چقدره، نشون ما میدن یه روزی یا آقایی از پادویی شروع کرده بود تو بازار، پادویی آب و جارو میکرد، آروم آروم بالاخره آدم زیرکی بود و خودش رو تاجر اول، و بعد یک چند کشتی چایی از هند کجا وارد کرد، چند تا کشتی چایی مال و تجارش رو داد و همه رو وسط دریا این کشتیان گرفتار طوفان شدن. بالاخره این ملوانان و کشتیبانان و ناخدایان خیلی زحمت کشیدن، خیلی خون جگر خوردن، خیلی خودشونو به امواج سپردن تا تونستن بالاخره این مال و تجاره رو سالم به مقصد برسونن و به ساحل امن برسانن. زنگ زدن به آقا که آج آقا سرت سلامت، نمیدونی با چه سختی، با چه موجهای کشتی شکنی، با چه نهنگهای قول آسایی ما دست و پنجه نرم کردیم، تا این مال و تجاره شما را سالم به مقصد رسوندیم، این کشتی‌ها رو خالی کردن، یک کوهی از چای شد، یک قله رسید. وقتی این آدم آمد چشمش به این چایی ها افتاد، گفت این چایی ها میخواست غرق شه، بیچاره یهو سکته کرد و همونجا افتاد مرد. این داستان ماست. یه روزی سرمایه ما رو جلو چشمون دپو میکنن. تو روایات داره که یه کسی که باخته تو دنیا، تو این قمار دنیا بدجوری باخته، وقتی وارد قیامت میشه نشونش میدن، میگن ببین این باغ، این جنات تجری من تحت الانهار، این حور، این قصور، این گلستان، اینا مال تو بود ولی متاسفانه باختی، به نام یکی دیگه زدیم. من یه وقتی مثال زدم، گفتم اینایی که تعاونی خونه میسازن، خورد خورد ماهیانه پول میگیرن، ماهی میگه آقا مثلا 500 هزار تومان بریزیم به حساب، 400 هزار تومان پول دارین، 1 میلیون، 6-7 سال این بابا همینجور ریز ریز و خورد خورد پولا رو ریخته، مثلا 30 میلیون شده که یه ما دیگه قرار رو تحویل بدن، قرعه کشی میکنن، طبقه دهم مالکی، طبقه ششم مالکی، طبقه اول مالکی، میبینن یکی از بهترین طبقه ها با چشمنداز چیچی با ویوی فلان به نام مشتحسن آقا در اومد. میرن خب سند بزنن، میگن خب اول حساب آقا رو چک کنیم، این پولا همه هست، حساب رو چک میکنیم، 1 قرون تو حساب آقا نیست. مشتحسن آقا چی شد شما؟ تا میگه بله بله، من تا 2 ماه پیش پولا رو واریز کردم، یه مشکلی پیش اومد، همین 2 ماه قبل پولا رو کشیدم. ای تا خود 2 ماه صبر میکرد، گفت دیگه نشد، دیگه دختر شوهر دادیم، پسر داماد کردیم، نشد دیگه، نشد پولا رو. ای داده بیداد، چرا کشیدی؟ تاریخ داره وقتی امیرالمومنین سر جنازه زبیر رسید، این شمشیرش رو برداشت، خیلی با حسرت نگاه کرد، گفت حیف 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 شدی زبیر، با این شمشیر چه گرد و غبارهایی رو از چهره پیغمبر تو زدودی و پاک کردی، چه بهشتی برای خودت خریده بودی، حیف نتونستی تا آخر نگه داری. تعبیر قرآن هم قشنگه دیگه، فرماد من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالها. جا یعنی چی؟ جا بهی به قول ما طلبه ها یعنی چی؟ یعنی بتونی یک کار خیر رو بله بیاره، باریکلا، نه یک کار خیر رو انجام بده، نمیگه من عمل ابل حسنه، بتونی اینه بیاره. مثل اینکه شما رفتی قواسی کردی ته دریا، یک گوهری سید کردی خیلی قیمتی، برسه تو بازار گوهر فروش ها و عتیق فروش ها 100 میلیون یورو ازت میخرن، ولی از قعر دریا بتونی سالم برسونی به بازار عتیق فروش ها، پیر آدم در میاد، اون همه کوسه و نهنگ و خطر از کار افتادن اکسیژن و خستگی و پاد تاندومهاش در نره و نمیدونم بعد به ساحل برسی دزدا نیان سراغت و چرتت نبره و یه کسی نفهمه یه وقتی ترورت نکنه و خلاصه با چه بدبختی و مشقتی برسونی به بازار. اینکه قرآن میفهمد اگه صدقه دادید آقا بعد اینو خرابش نکنید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، تو الان این گوهر رو سید کردی، اینو برسون. وقتی سوره دهر نازل شد، سوره انسان، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تا میرسه به اون آیه‌ای که راجب امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیهم اجمعین و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. پچپچ پیچی تو مدینه که کی بودن اینا؟ رسول خدا فرمود دخترم فاطمه، همسرشون امیرالمومنین، بچه هاشون حسن و حسین. این آیه در شأن ایناست، این سوره در منزلت و جایگاه و مقام اینها. آقا یه عده تو مدینه رفتن شروع کردن افطاری دادن، هی افطاری میدادن، بعد یه هفته میدن یا رسول الله آیه سوره چیزی این روزا نازل نشده؟ رسول خدا فرمود نخیر، چطور مگه؟ عجب چطور هیچ یعنی نازل نشدن؟ نه خیلی عجیب، انشاءالله همین دو سه روزه حتما نازل. شما مواظب باشین یه وقتی سوره نازل شد دستتون در نره. آقا میفهمودن خبریه من چطور من خبر ندارم؟ گفت بله ما الحمدلله یه هفته است داریم افطاری میدیم. چطور آقا امیرالمومنین سه روز افطاری دادن سوره نازل شما یه هفته است داریم افطاری میدیم؟ آقا فهمود امیرالمومنین برای سوره نازل شدن افطاری نداده بود. بعضیا متواضعن، توجه به تواضعشون دارن که بله ما پایین نشستیم که بالاخره معلوم بشه خیلی آدمه سر به زیر. بعضیا متواضعن، تواضع خودشون هم نمیبینن. مثل یه بار مثال زدم گفتم مثل کسی که تو هواپیما میره، هواپیما سرعت چقدره آقا؟ 800 900 1000 که، اما هیچ پیدا نیست. اونجا شما نشستی مثل که داری 10 تا میری، اینقدر آروم میره. آدم خیال میکنه آقا کی میخواد به مقصد برسه، چرا راه نمیره؟ اما تو دوچرخه سواری 15 کیلومتر بری بره کرم آی برو دارم آی چه خبر، مثلا 15 کیلومتر سرعت داره. پایین که هست آدم آقا خیال میکنه خیلی سرعت داره، وقتی رفتیم بالا سرعت زیاد میشه، سرعتت هم نمیبینی. علی چون بالاست آقا سرعتش خیلی زیاده، خودش هم توجه به سرعتش نداره. اینا ما کاری نکردیم، حالا یه خورده نون سه روز افطارمونو دادیم به مسکین و یتیم و اسیر، ما چیکار کردیم؟ اما خدا میدونه تو چیکار کردی، تو خیلی هنر کردی، تو خیلی هنر کردی. اینه که این خطکش رو باید حواسمون باشه، زندگیمونو با این اندازه بگیریم، ببینیم کجا هستیم و به کجا میخواییم بریم. حالا در این دوتا ناحیه ملاحظه بفرمایید، در دو ناحیه قرآن دو چیز رو مطرح میکنه که اندازه نداره، یکی در ناحیه منفی ها، یکی در ناحیه مثبتات. تو ناحیه منفی ها میگه گناه، لغزش، خطا، این اندازه نداره، کمش هم زیاده. هیچ که حق نداره بگه حالا ما یه دروغ گفتیم آقا مگه چی میشه، حالا یه نگاه به یه زلفی انداختیم، حالا یه دو سانت مانتوی ما حالا یه خورده کوتاه شده، حالا یه نوار موسیقی گوش دادیم، حالا یه اخمی به چهره بابا مامانمون کردیم، حالا یه اوف گفتیم به اینا. لا تقل لهما اوف. تازه جالبه قرآن به پدر و مادر میرسه، این آیه رو میدونین در چه برهه‌ای از سن پدر و مادر مطرح میکنه؟ ولا تقل لهما اوفن، ها بیدارین یا خوابین؟ اونا که بیدارن یه صلوات بفرستن. اللهم صل خب الحمدلله خیلیاتون بیداره خدا رو شکر. این آیه رو تو سنین پیری و کهولت اونها مطرح میکنه، و اذا بلغ الکبر احدهما او کلاهما فلا تنهرهما ولا تقل لهما اف. اگه یکی از پدر و مادر یا هر دوشون پیش شما به پیری رسیدن، جالبه میگه پیش شما، مثل که قرآن روزگار ما رو میدونست، سالمندان داریم و حضور شما عرض کنم امین آباد داریم و اینا رو نبریم بندازیم اونجا، پیش خودت. اگه به پیر، چون آدم وقتی پیر شد آقا یه خورده حوصله‌اش تنگ میشه، یه خورده نق و نقش زیاد میشه، یه کمی چشمش کمسو میشه، یه چیزی رو نمیبینه، یه عینک دو گذاشتیم بیچاره هم نمیبینه، بابا پاشو میذاره روش، پاشو میذاره رو موبایل جناب عالی، کمسوه، کم توان میشه. تو میخوای بری یه جایی با پدرت، عجله داری، پدرت نمیتونه راه بیاد تون تون، زود باش دیگه بابا کار دارم کوفت و کار داری به جهانم کار داری، باید پشت سر بابا حرکت کنی، پا به پای او. اگه میخوای آدم باشی، اگه نمیخوای آدم باشی، که تو قوم یه شیخ جعفری بود بهش میگفتن شیخ جعفر کره، گفتن کره چرا میگه؟ گویا هر وقت با باباش راه میره جلو میفته، چون کره خرا اینجوریان. شطور اینجوری نیست. امیرالمومنین تو نهج داره که من وقتی همراه پیغمبر بودم، کنار رسول خدا بودم، کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، مثل یه بچه شطوری دنبال مادر. میگن تو زمینای رمل وقتی شطور حرکت میکنه، بچه شطور دنبال مادرش باشه، درست پاشو میذاره جای پای مادر. یعنی شما یه جای پا میخیال میکنی یه شطور حرکت کرده، دوتا شطور نمید، هم پشت سرش حرکت میکنه، هم درست پاشو میذاره جای پاش. همین که تو دعای ندبه دارین، یحزو حزور رسول. تو همین روزگار سال خوردگی امیرالمومنین، همین 3-4 سال آخر عمر مبارکش، یک کسی مثل که میگه من آمدم خانه آقا، یا او رو دعوت کردم خونم، حالا دقیق به ذهنم نیست، یه غذای مثلا چرب و نرمتری آوردم، آقا میل نکردن، یا تو خونه خودش بود تم یه غذای خوشمزه برای من آورد، خودش داره یه خورده نون خشک میخوره میزنه به آب و همینجور معمولی. و من یه صدام بلند شد به اهل خانه که بابا علی پیره مرد، آقا یه غذای درست حساب چیه داریم به این آقا میدیم؟ آقا فرمود حرف نزن، اینا بیچاره غذای خوبی برای من تهیه میکنن، من خودم نمیخورم. گفتم آقا چرا میل نمیکنین؟ مگه حرومه؟ مگه شبهنا؟ که فرمود نه، میخوام غذایی که حبیبم رسول خدا میل نکرده باشه منم نخورم، منم نخورم. شما حق نداری با پدر پیرت، مادر سال خوردت صدا تو بلند کنی، داد بزنی، چون اون موقع بیشتر حال آدم گرفته میشه، پدر مادر داری سخت میشه. حالا روزگار جوانی که پدر مادر به ما نیاز ندارن، خودشون الحمدلله رو پا خودشون وایستادن و خیلی خوب، و ما هستیم که به اونا نیاز داریم. بعد که پیر میشن، سال خورده میشن، زمینگیر میشن، بیمار میشن، چشمشون کمسو میشه، گوششون سنگین میشه، توانشون کم میشه، خیلی وقتا من میبینم مثلا یه خانواده میخواد بره مهمونی، مادرم دوست داره، یه جوری بهانه میکنن اینو نبرن، نه اینو نبرن، اذیت میکنه، دست و پا گیره، راه درست نمیره، یه بهانه کن که ما الان میخوایم بریم برگردیم. یا آقای تو مشهد، من دید آقا تو مشهد، گاج آقا ما میخواستیم با خانم بچه ها بیایم زیارت امام رضا، مادرم خیلی دوست داشت با ما بیاد، زن من عصبانی شد، یه زیارت هم نمیتونم بریم، همه جا سرخر داریم، ابلیس کی گذاشت که ما بندگی کنیم، یک شب نشد که بی سرخر زندگی کنیم. که من به خاطر دل خانم خلاصه مادر رو نیبردم که به ما خوش بگذره. که از لحظه‌ای که رسیده نرسیده به مشهد، همینجور بلا پشت بلا داره برای ما نازل میشه. ماشینمون تصادف کرده، نمیدونم داشتیم میرفتیم، بچه‌م افتاد تو جوب، نمیدونم تو هتل نزدیک بود چی آتیش بگیره. گفت به نظر شما آه مادره؟ خدا شاهد. گفتم والا چه عرض کنم، شما خیال میکنیم مثلا خدا اگه ما اون پیرزن رو با خودمون میآوردیم دلش شاد میشد؟ خدا نمیتونست یک خوشی و کیف و لذتی به سفر ما بده؟ و حالا نیاوردیم دلش رو شکوندیم، خدا نمیتونه حال ما رو بگیره؟ دیدی خدا دوست داره، داره حالیت میکنه. با همینجا زنگ بزن حداقل تلفنی دل اون مادر رو به دست بیار. عجب اندازه ای آقا، عجب خط کشی. من یه دانشجوی داشتم، این چه بلایی، چه کلاه گل و گشادی داره دنیا رو سر ما میذاره. اتفاقا یه روز سر کلاس همین بحث شد که اسلام میگه پدر مادرتون رو نگه دارین، احترام کنین، تو پیری، تو سالخوردگی، تو مریضی، چی. یه دختر خانم سانتیمانتال مال جردن جنوبی گو، یعنی چی آقا؟ وقتی میبرن سالمندان میذارن، خب سالمندان بهش میرسه، من که نمیتونم اونجور رسیدگی بکنم. داروشو سر وقت میده، نظافتشو سر وقت، من نیستم، سر کارم، چنینم، چنانم. اینجور نیست که هر کی پدر مادرشو برای سالمندان بد اینا رو بخواد یا از دستشون خسته شده باشه، اونجا اتفاقا بیشتر بهشون میرسن، توجه میکنن. گفتم ببین خانم، کلا سر خودمون نذاریم. اگر واقعا اینجوریه حرفی نیست. مثل بیمارستان، یه وقتی اگه بنده مریض بشم خود توقع دارم بچه‌ها منو برن بیمارستان دیگه، نمیگم نه بابا رو بیام همینجا نگهش کنم تو خونه باشه. بابا من اینجا خونه امکانات نی، تجهیزات پزشکی نی، من باید برم تو آی سی او، باید برم تو اتاق عمل، باید برم کجا. اما یه وقتی نه خیر، مثل بیمارستان نیست. شما میخوای خیلی بهت خوش بگذره وقتی بعد از اون از سر کار میای پاتو بندازید رو هم و تلویزیون روشن کنی، ماهواره، برنامه هایی که برای من و تو دارن نمایش میدن، برای من و تو، بشینی ببینید پستو بشکنی، احیانا سیگارتو دود کنی، و الان ننه اون وقت خونه باشه اعصاب آدمو خورد میکنه، هی نقنق میکنه، قرقر میکنه، هی تو کار ما دخالت میکنه. بله هفته یه روزم میریم سالمندان براش خود شیرینی شکلات میبریم و یه پولی هم میدیم به مسئولش که آقا به ننه ما رسیدگی کنین. این دیگه حق بازیه، کلا سر خود گذاشتنه. برو آقا جون، برو خانم جون، خر خودتی. کور شوم، لال شوم، کر شوم، ولی محال است که من خر شوم. که خر آدمو ببوسه بهتره تو با بوس آدمو خر کنن. بله قربان. یک کسی رو دستگیر کردن، آوردن خدمت رسول خدا، گفتن آقا این کار خیلی زشتی کرده. فرمودن چیکار کرده؟ گفت تو خیابون یه زن نامحرمو بوسیده. آقا فرمودن تو این کارو کردی؟ گفت بله آقا، اشتباه کردم، غلط کردم، نفهمیدم، توبه میکنم، حاضرم قصاص بشم. تا اینو گفت تاریخ میگه آقای لبخندی به لبان مبارک شنید. همون دیگه از این کارا نمی گفت نه آقا دیگه غلط کردم. گفت ولش کنیم بره، ولش کنیم بره. یه حدیث هم داره که کسی تو ماه رمضان همسر خودش رو بوسید، بعد به پیغمبر گفتن آقا این کارو خلافی کرده، به زبون روزدار حاج خانمو بوسیده. شما اینجا چه نشستین؟ خواب مگه ندارین شما ها؟ این بچه ها رو چرا میارین اینجا؟ آدم نمیتونه یه منبر درست حسابی بره. گرفتاری شدیم واقعا. ایراد داره. آقا فرمودن تعبیر رسول خدا، فرمودن همسرش گلی بوده او رو بوئیده. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ مثال های یه پرانتز اینجا باز کنم براتون خوبه. آدم هایی که آقا خودشون با معنیان، سخنشون هم با معنیه. چرا حافظ اینقدر شعرهای خوب میگه؟ چون خودش آدم خوبیه. چرا شعرهاش اینقدر پرمغزه و نقزه؟ چون وجود خودش مغز و نقزه. آدم های بی خود حرفشون هم زشت و بی خود، چرت و پرت میگن، چون وجودش چرت و پرته. خدا به پیغمبر فرمود تو نوری، سراجن منیرا هست. مثالاش همه از جنس نور. وقتی بهش گفت دست از این کارا بردار، ول کن، به بتای ما فوش نده، هر چی بخوای بهت میدیم، هر چی بخوای بهت میدیم، دست از این حرفا بردار. مثال اومد بزنه، نگو آقا بهترین خوشگلترین زنا رو بهم بدین، بهترین اتومبیلا رو بدین، قشنگترین خونه ها رو بدین، زیباترین باغ. اصلا این حرفا رو نزد. گفت اگه ماه و خورشید رو تو کف دستان من بگذارید. مثالش دوباره از نور شد. دست از این حرفا بر نمیداره. امیرالمومنین رو فرستاد یک سفر تبلیغی، فرمود علی جان از انسان ها غافل نشی، یا آدما برات کم جلوه نکنن، یه نفر، یه نفر رو بتونی هدایت کنی، سر راه بیاری، از آن چه خورشید برش میتابه بالاتره. دوباره رفت سراغ نور. مولوی قشنگ میگفت چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم، به قدم چو آفتابم به خرابه ها به تابم، به گریزم ز امارت سخن خراب گویم. خرابه ها رو دیدین؟ خرابه؟ آفتاب که میتابه تا تمام زوایاش میره، همه جاشو میگیره، همه جا رو روشن. اما این عمارت هایی که ما ساختیم یعنی 20 سانتی متر آفتاب میاد تو، نمیذاریم بیاد تو، انقدر پنجره گذاشتیم، دو جداره، سه جداره، دو تا نمیدونم چی. تشبیه میکنه، میگه اونایی که خراب خدا در مقابل خدا خودشونو خراب و خرابه نشون میدن، قیافه نمیگیرن و برای خودشون شأن و شؤون درست نکردن، این نور الله و نور و سما و همه وجودشونو میگیره گرم و پرحرارت میکنه. همونایی که برای خودشون یک آلانگ دولانگی درست کردن، یک شأن و شخصیتی و حضرت آقا و بگیر و ببند و آی به ما برخورد، آی شخصیت ما چنین شد چنان شد، مثل ماها، اکثر ماها، آفتابم به تابه همین 20 سانتی متر بیشتر نمیتونه، نمیذاره همه وجودت گرم شه. به قدم چو آفتابم به خرابه ها به تابم، به گریزم از امارت سخن خراب گویم. این یادتون باشه، اینه که وقتی میبینین مثل حافظی میخواد به یک کسی بگه آقا این حرفا چیه میزنین، چقدر مؤدبانه میگه. اخیرا شدم یه شیخی رفته منبر شروع کرده علی حافظ حرف زدن و چرت و پرت گفتن و توهین کردن و آقا اینا آدم نبودن، عوضی بودن، اهل عرق خوری و چنین و چنان بودن. آقا جان خب سخنشناس نی جان من، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. سخنشناس نه ای جان من، خطا اینجاست. من چقدر مؤدبانه حرف میزنه. یه جای دیگه میگه اگر دشنام فرمایی، به دشنام هم میگه فرمایی، اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، دعا گویم. کلام تلخ می زیبد لب لعل شکرخارا. یه دستور قشنگه تو خونه. اگه حالا حاج خانم این آقای یه خورده بیادبی کرد، یه خورده زبان تندی داشت، یه خورده سخن تلخی داشت، شما مقابله به مس نکن. ایشون داد کشید، شما داد نکش. ایشون خدای نکرده، خدای نکرده به پدر شما یه حرف جسارت آمیزد، شما جوابشو نده. اگه به مادر نگو ننه خودت چی؟ برو آبجیاتو ببین تو خیابونا دارن. این خیلی زشته. شما همینو بگو، بگو آقا به پدر ما توهین کنی، ما درود به پدر شما میفرستیم. یک کسی اومد بشه امام باقر توهین کرد، گفت انت نعوذ بالله انت بقر، گفت لا انا باقر، اشتباهی تلفظ کردی، من باقرم، بقر نیست. گفت مادرت که یه زن آشپز که بیشتر نبود. گفت تلکه حرفتها. خب آشپزی شغلش بوده، شغل به نظر شما بدیه، گناه که نکرده، خلاف که نکرده، دزدی که نه، قاچاق که نه، آشپز بوده. بله مادر من آشپزی میکرد. هرچی این گفت حضرت با ادب و مهربانی، یارو خودش دیگه خجالت کشید، گفت هر کاری کردم شما رو عصبانی کنم نشد. اومد به دست و پای حضرت، گفت آقا منو ببخشین غلط کردم، نفهمیدم. یه جوونی آقا تو محل داره یه کارو خلاف میکنه، مثلا فرض وایساده به دختر مردم متلگ میگه، شما جوون بسیجی حزب الله اند بسیجی و فرد اعلی نامبر وان، یهو رگ نهی از منکرت گرفته و مورد حسابی چاق و چله اینجا آماده است که نهی از منکر کنی، حق نداری بری با یارو دست به یقه بشی، اوه خرس گنده با تو نخوام بچه. این نهی از منکره آقا، این تبدیل منکر به انکره، این هم بهش بر میخوره. خودتی یهو دست به یقه و یهو خدای نکرده چاقو کشی را میفته و یهو جنازه رو دست میمونه. آقا شهید، نه این شهید راه نه از منکر نیست، نه بنده قبول ندارم، من هم کارشناسش من هم دیگه. دو نخه تو نهی از منکر یعنی آقا یک زشتی داره اتفاق میفته. اینی که من میفهمم بزرگان و بعضی از حضرات تشریف دارن، حضرت های لنگیو تشریف دارن، گاهی سرور و استاد بنده حضرت های جاودان تشریف میارن و سایر بزرگان، اگر بد معنی میکنم، اشتباه دارم میکنم، همینجا روی منبر تذکر بدن، من حرفمو پس میگیرم. نهی از منکر یعنی یک کار زشتی داره اتفاق میفته. منکر یعنی زشت. به شما میگن شما یه مسلمان آقا باید غیرت داشته باشی، باید درد تو دلت باشه، باید مسلمانیت یه خورده پررنگ باشه، بری جلوی منکر رو بگیری. جلوی منکر رو بگیری یعنی چی؟ یعنی یک کاری بکنی این منکر دیگه اتفاق نیفته. نهی کنی منکر رو، نه نهی از فاعل منکر. اولا خود نهی یعنی چی؟ علما میگن یک امر و نهی داریم، یک به اصطلاح خواهش داریم، یک دعا و تضرع داریم، یک تذکر داریم. میگن چون آدم ها سه مرحله دارن، گاهی با هم مساوی هن. یک دانشجوی سال اول، اینم دانشجوی سال اول، یه طلبه سال اول، یه طلبه سال اول، یه آدم 20 ساله با یه آدم 20 ساله، اینا مساوی هن. یه وقتی یکی بالاتره، بنده پایینترم، استاد هست و بنده شاگردش، پدر هست و بنده فرزندش، مادر هست و بنده دخترش، یه پیرمرد 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله هست و بنده جوان 20 ساله، اون بالاتره، یه شخصیت سیاسی بنده پایین. یه وقتی هم برعکس، شما پایینتری، او بالاتره، یه بچه میخواد به باباش یه حرفی بزنه. امر و نهی جایی صدق میکنه که از بالا به پایین باشه. وقتی بهت میگن امر به معروف، یعنی تو اول باید در یه جایگاه بالاتری خودتو قرار بدی که حرفت اثر کنه. و الا اگه یه دانش آموز کلاس اول دبیرستان خواست یک دانش آموز کلاس اول دبیرستان یا بالاتر از دوم، این کسی امر صدق نمیکنه. امر اینجا صادر نشده. من بهت گفتم امر به معروف، یعنی تو نمیتونی بگی اینجا، تو نگو، چون گوش بده نمیده، حرف تأثیر نداره. برو به اون استاد بگو، بگه برو بگو به پدرش، برو بگو حاج آقای محل بفرماید، بگو جناب استاد فلان بفرماید. تو اصلا امر و نهی صدق کنه، ما اصلا این مفاهیمو باز نکردیم، همینجوری یه چیزی هر دنبیل گفتیم و بعدم دعوامون شده و چاقو کشی شده، بعد آی وای شهید را نه چی شهید، کجا شهید، کجا آقا صبر کن، بلد نبودی، درگیری شده، چاقو کشی شده، کشته شدی، خدا رحمتت کنه، دعا میکنیم خدا اثر تقصیرات اون و تو و ما هر سه درگذره. چرا؟ چون این بابا داشت حد اکثر به دختر مردم متلک میگفت، کار دیگه که نمیکرد که. تو یه کاری کردی، قاتلم شد، منکر شد، انکر بدتر شد، بدترتر شد. تو اگه بلد بودی راه داشت. هر قفلی آقا بله کلیدی داره، روانشناسا میگن هر کسی یه کلید شخصیت داره. اون وقتی که فیلم مارمولک اکران میشد، فیلم مارمولک، یک شیخی اومد بره تو قنادی شیرنی بخره، دو تا جوان اون کنار وایساده بودن و آقا رو زیر نظر که آقا بیاد بیرون، یک متلک آبدار مارمولکی نثار آقا کنن. آقا هم زیرک بود، فهمید. شیرنی فروشه که اومد در جعبه رو میبندن دیگه، معمولا نخ میبندن، گفت نه آقا نبندین، ما میخوایم اینجا بخوریم، شیرنی گرمه، حیف. شیرنی رو گرفت مستقیم رفت طرف این جوونا، سرش که آقا بفرمه، گفت نه خواهی، گفت نه خواهی، شیرنیش خیلی خوشمزه است، تا نگیرین ولتون نمیکنم. آقا اینا یکی یه دونه شیرنی برداشتن و از حاج آقا تشکر کردن و به نظر شما دیگه اون منکر رو انجام دادن؟ بله؟ نهی از منکر شد یا نشد؟ بله؟ بدونه؟ درد و خون ریزی باریکلا تابلو میزنن، گوش سوراخ میکنیم بدون درد و خون ریزی، ختنه میکنیم بدون درد و خون ریزی. حالا دنیا که پیشرفت هم کرده، آدم میکشه بدون درد و خون ریزی. حالا نهی از منکر میکنیم بدون درد و خون ریزی. حالا اگر آقا رد میشد و چپ چپ نگاه، اینا هم یک مطلعی میگفتن و آقا میگفت به من میگین آقای پلیس، ببین من قاضی ام، دستور میدم به حکم قضا اینا رو دستگیر کنین، علامت حاکم بزرگ، بیارین دادگاه تا حسابشون رو. وای به حالت که قاضی و شاکی یکی باشه، بیچارتون میکنم، بیشینین بینم. بعد یک حکم شداد و غلاظ هم صادر میکرد و شش ماه اینا رو مینداخت زندان. بعد اینا میمدن بیرون، مثلا به نظر شما خوب میشدن؟ سعدی جمله خیلی خیلی حکیمانه‌ای داره، میگه که سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. دهن کسی رو شیرین کردی دیگه حرف تلخ بهت نمیزنه. خیلی قشنگه. تو آقا اگه بلد بودی جوان اونجا باشه داشت چرت و پرت به نوامیس مردم میگم، میگفت داش علی اینا کیان به اینا مطرح، بیا به ما بگو، ما که خوشگلتر از اینایم. ول کن اینا عجق وجقا رو، اصلا نگاه کردن به اینا کفاره داره. حالا مثل نوامیس خودمونن دیگه، کسی به خواهر شما چپ نگاه کنه چشاش از کاسه در، بیا بریم آقا جون ولش کن اینا آدم نیست. قربونت برم. با یه دوتا مثال و یه احوال پرسی و یه سخن خوش و یه بغل کردن و یه این آقا خودش خجالت میکشه میگه ببخشید نه آقا ما به اینا نبودیم. شهید مطهری عالمه دیگه، او عالمه، او میفهمه. نه تو دانشکده الهیات زمان شاه دخترای بی حجاب ترم اول قبول شدن به دانشگاه، دم در ورودی با پول خودش با جیب خودش یه خورده روسری خریده بود، اینا رو کادو پیچی کرده بود دم در میداد به این دخترای بی حجاب. اینا بعد کادو رو بدن روسری، خیلیشون از فردا با روسری اومدن، هیچی هم نگفت. اینه که قرآن میفرماید ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف و ینحون. یک گروهی باید این که، یک گروه به نظر من یعنی یک گروهی که کارشناس باشن، بلد باشن، نه یعنی ابرو رو درست کنن بزنن چش و کور کنن، نه یعنی منکر و انکرش کنن، بد و بدترش کنن، بعد هم اسم خودشون رو بزنن بله شهید را، شهید چی؟ شهید کجا؟ زود تون تون هی گرگر شهید درست میکنن. خیلی ها اصلا اسمشون تو لیست بنیاد شهید هست که پیش خدا اصلا شهید نیستن. خیلی هم اسمشون تو لیست بنیاد شهید ولی شهیدن پیش خدا. مگه به لیست بنیاد شهید خدا مثلا بگه خب بنیاد شهید بیایم اینم کیار شهید گفتیم ما؟ کارو به اون نداره که. حالا اونم بیچاره یه وظیفه داره، باید به وظیفش عمل کن، خدا خیرشون بده کمکشون کن. خیلی ها جام بازن اسمشون تو لیست نیست. اون خانومی که ازدواج کرده با یک جانباز ویلچریه که گاهی از دو تا چشمم نابیناست، یه عمر جوونی خودش رو، زیبایی خودش رو، تراوت و شادابی خودش رو خرج این مرد کرده، روز قیامت میگه خدایا منم تو این خونه از جونم مایه گذاشتم، منم جانبازی کردم اینجا. درسته چهار ستون بدنم ظاهرا سالمه، خدا میگه درست میگه خانم، شما هم جانبازی، شما هم به درصد میدم. اینجوری نیست. بله حالا حکومت رو نمیدونم فلان اداره و اینا هم یه وظایفی دارن باید عمل کنن، من جسارتی یا خدا نکرده تعنوا کنه، ولی اونی که پیش خدا حساباش سواست با اینایی که ما انجام میدیم. حالا یه وقتی اندازه های خدایی رو یه چیزایی رو عرض میکنم که ببینید خدا چه جوری محاسبه میکنه، با محاسبات ما گاهی زمین تا آسمون فرق میکنه. پس اینم یه نکته که ما این تا اینجا فعلا که انشالله بقیهش برای فردا شب، ما یک دو چیز داریم در ناحیه زشتی ها گناهان، یک دونش هم خدا میگه زیاده، ان الله لا يحب الفساد، خدا از فساد خوشش نمیاد. چقدر فساد؟ هرچی سر سوزن. ان الله لا يحب الظالمين، خدا از ظالم خوشش نمیاد. چقدر ظلم کنیم خدا خوشش نمیاد؟ سر سوزن. ان الله لا يحب المعتدين، هر کی از حد خودش، حق خودش تجاوز کنه خدا خوشش نمیاد. آقا چقدر از حد خودمون؟ هرچی، به اندازه یک اپسیلون، یک میکرون، یک نانومتر. تو بازی فوتبال توپ به چه اندازه دست بازیکن بخوره هند میشه آقا؟ بازی متوقف میشه؟ چقدر؟ هرچی نوک انگوشش هم بخوره سوت داور، اینجوری که با دو دستش توپ بگه ها هند شد، ببین آقا گرفتی. اینجوری که نیست که، وقت ما با خودمونو بکشیم چه خاکی بر سر کنیم به این دختر خانم، این یه تار مو هم هنده، اینم فوله. ها چقدر که یه تار مو، تو رو خدا اینقدر گیر ندین دیگه. چشو تو فوتبال که میرسیم یه سر سوزن توپ رفت اونور خط سوت به صدا در میاد. تو کار خدا که میرسیم همجور هردنبیل، همجور خرواری. خدا رحمت کنه قیصر امیر میگفت خروار خروار خواندیم و به جای نرسیدیم. خرواری که نیست که، خروار یکی یعنی خروار، یکی یعنی خروار، ملاحظه که میفرمایید. نه آدموار باید بخونیم، درست باید ببینیم. یه شبی خواهم گفت خدا رو شکر میکنیم در روزگاری داریم از دین حرف میزنیم که اندازه ها ریز شده. امروز اندازه ها شده میکرون، شده اپسیلون، شده نانومتر، 10^-9. خدا میگه من با همین اندازه با سر و کار دارم، چطور به من که میرسی کیلو و تن و خرواری حساب میکنی؟ واحد اندازه‌گیری قرآن چیه آقا؟ ذره. فمن یعمل قربونتون برم، فلا یعزب عن ربک من مثقال ذره. خدا میگه من الان تو این اصطلاحات جدید عرب به اتم میگن ذره، قنابل ذره یه بمهای اتمی. خدا میگه واحد من کاری ندارم که 100 رفته مکه و کربلا، من مگه اینجوری حساب میکنم؟ اصلا شما نرو، نتونستی. اینجوری نیست که هرکی بیشتر رفت کربلا بگه ما تو دیگه همون کنار امام حسینی، تو هم که آقا کربلا نرفتی بشه اینجا بینه حالا چه خاکی بر سرت میکنه. اینجوری نیست. تو خیلی وقتا به قیمت رنجش زن و فرزند رفتی کربلا، کربلا تو نمیپذیرم. تو خیلی وقتا رفتی پوز بدی، خیلی وقتا رفتی یه کار دیگه هم بکنی، خیلی وقتا وظیفه چیز دیگه بوده، اونجا برای کار بدی نرفتی، ولی یه وظیفه مهمتری داشتی. نماز اول وقت خیلی خوبه، اما اگر یک پزشکی گفتن آقا مریض بدحاله، زن زاو آورده، میگه نه من ببینم عهد کردم با خدا نماز اول وقت در هیچ حالی به. اول نماز بعد میام سراغ زایمان. خانم دکتر این بچه مرده ممکنه به خوش کن، دعا میکنیم سر نماز انشالله خدا او رو زنده به دنیا بیاره. از علما بپرسین، از مراجع بپرسین. میگه نه اینجا باید اول بری سر این مریض، سر این زاو، سر این غریق. تو نجات غریقی، خیلی هم مرد حزب الله هستی، نماز اول وقت الان که یکی تو دریا داره غرق میشه بپر تو آب، جان این مهمتره. در احکام شرعی داریم اگه طلبکار اومد در خونتون گفت آقا طلب منو بدین، شما تو حال نماز میگن آقا میگه من راضی نیستم، من بولبه بخوام، این صداتی بیا پایین آقا دارن نماز میخونن، نماز آقا باطل میشه. نماز باطله اگه گفت من همین الان پولم میخوام، اجازه نمیدم، وقت نمیدم. اینجا فقها اجازه میدن نماز رو بشکنی اول پول آقا رو بدی. درست عرض میکنم حضرت آقای لنگرودی؟ بله آقا، فتواینه بفرما. مرحبا به استادنا. این اسلامه، این اسلام نازنینه. نه هر جا نماز، نه نمازم حد داره، اندازه داره. کربلا رفتن و کسی بیاد تو خیمه امام حسین سینه بزنه برای ابو عبدالله، پدر مادرش ناراضی باشن، بگه این شب، امشب ما که اجازه ندادیم بری، برای چی رفتی؟ نه خب مادر، حاج علی میاد، حاج حسن میاد، حاج ناصر میاد، حاج منصور میاد، حاج سعید، هر کی میخواد بیاد، حاج امام زمان بیاد، من مادر بگم راضی نیستم. برین از امام زمان استفتا بفرمایید. پیغمبر میگه نیامد مدینه، فهمو چه بوی خوشی میاد امروز. کی اومده بود مدینه؟ گفتن آقا اویس آمده بود، اویس آمده بود، اویس قرن به زیارت شما. فرمود کو برادرم اویس؟ گفتن آقا رفت نمون. چرا نمون پس؟ گفتن گفته مادرم گفته 1 بیشتر نمون یا مثلا آن. گفت چون سفارش مادر، گفت باریکلا احسن، کار خوبی کرد. او که اومد بود پیغمبر رو ببینه برگشت، ما که داریم میریم ذریح چوبی رو ببینیم. این خطکشی های دینه. عرض کردم حالا یه حرفای اینجا هست که خیلی ریز میکنه اندازه ها رو، خیلی ریز، خیلی ذره بینی میکنه، خیلی صدم میلیمتر. و اگر کسی اونجا نتونه دوام بیاره، اونجایی که قرار از پل صراط از یه مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، از برق، تو اونجا هم نمیتونه رد بشه. اینجا دوام آوردیم، اونجا هم دوام میاریم. حالا این توضیح داره که این اندازه ها رو در ناحیه کمها و در ناحیه اضافات که ذکر خداست که اونجا هم حد نداره، و ذکر الله کثیرن، انشاءالله این چند شبی که مزاحم اوقات هستیم توضیحی بدیم. یه صلواتی عنایت بفرمایید. من فقط یه سلامی عرض میکنم یک دقیقه به محضر امیرالمومنین و تا انشالله از انفاس گرم برادر عزیزمون حاج آقای سماواتی استفاده کنید. السلام علیک یا امیرالمومنین یا یعصوب الدین یا امام المتقین. سلام بر اون امامی که با رفتنش هستی یتیم شد، نه فقط بچه های امیرالمومنین پدر رو از دست دادن، همه ی هستی. حافظ یه بیتی داره میگه وقتی امام زمان بیاد سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید. حالا این طرفش هم همینه، سپهر یتیم شد، جهان پدر از دست داده، تمام این خدا شاهد اتم های عالم مثل امشب و فردا شبی گریه میکنن در سوگ تو ای انسان بزرگ. و خوش به حال اون دلهایی که یک گرهی خورده به دلهای بچه های امیرالمومنین، اونایی که پیرهن مشکی یکی دو روزه برتون کردید. بالاخره آدم آقا اگر یکی از عزیزانش، دوستش یا عزیزی رو از دست بده، مجلس خط میگیرن برای اون عزیز، شما با پیرهن مشکی برید ممکنه طرف بگرده برگرده بپرسه که فلانی شما چرا پیرهن مشکی پوشیدی؟ بگه من به خاطر پدر مرحوم شما، والده مرحومه شما. خیلی خوشحال میشه، میگه عجب شما به خاطر مادر من مشکی تنتون کردید، خیلی تحویلت میگیره. حالا دم در که میایید، آقای قرائتی میگفت یکی از یا خودش یکی از دوستانش میگفت یه شب خواب دیدیم داریم وارد حرم امام رضا میشیم، خود آقا حضرت سامن الحجج دم در ایستادن، یکی یکی زوار رو بغل میکنن، صورتشون رو میبوسن، به فرما میزنن. دم در امام مجتبی به شما به فرما میزنه، خواهر زینب کبرا خیر مقدم بهتون گفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. صلواتی نایت بفرما.